بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در فضای آخرین مراحل انتظار هست که با چه وقایعی روبرو خواهیم شد. ما دیگه از زمان امام باقر علیه السلام به بعد مشکلاتی رو میبینیم در جامعه محدود و غریب شیعه، که معلوم میشه خداوند متعال این جامعه هنوز محکم شکل نگرفته، امتحانات خودش رو شروع میکنه. دیگه شما ببینید که بعد از اینکه جامعه شیعه اینقدر قدرت پیدا بکنه که امروزه این قدرت رو بهش دسترسی پیدا کرده، چقدر در معرض امتحان قرار خواهد گرفت. همونطور که یه کودکی، یه نوزادی میخواد بزرگ بشه، رشد بکنه، بعد درگیر با مسائل دنیا بشه، خدا بهش مهلت نمیده، از همون زمان درگیری با انواع ویروس ها و درگیری با انواع مشکلات در کودک شروع میشه و او باید ضمن این درگیری خودش رو رشد بده. حتی واکسن هم چیزی از همین قبیله دیگه. اومدن میگن که درست و غلطش رو کاری ندارن، بعضی از اطبای سنتی قبول ندارن واکسیناسیون رو، ولی بالاخره منطقشون علی ظاهر اینه که شما این میکروب ضعیف رو بزن، این بدن باهاش مبارزه بکنه تا قوی بشه. پس همونجور که در مقام مثال هیچ کس از اینجور ابتلاعات در سیر تکاملی خودش حتی در نهایت ضعف هم باشه بی بهره نیست، در تاریخ اسلام هم اولین ادعای امامت بعد از امام زین العابدین علیه السلام شد. حالا مگه اون زمان چقدر شیعه قوی شده بود؟ در واقع میشه گفت هیچی، در حد یک محبوبیت و مقبولیت اجتماعی و کمی متوجه شدن به مسائل شیعیان توجهی پیدا کرده بودن. زود اینم امام باقر علیه السلام رقیب پیدا کرد، یک کسی دیگه گفت من هستم اون کسی که امام شیعیان هست. و اتفاقا نظر ظاهر هم عرض کردم خدمت دوستان، ظاهر علمایی تری داشتن نسبت به امام باقر علیه السلام. بعد شما میبینید که وضع که میاد جلو، در زمان دیگر ائمه هدا هولناکترین امتحان در زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام شروع میشه، یعنی در واقع شکل میگیره. چرا؟ چون دیگر شیعیان خیلی قوی شدن زمان امام صادق علیه السلام. بابا قوی نشدن که، خدایا امام صادق علیه السلام درسته 4000 تا شاگرد داره ولی دنبال 40 تا مرد میگرده. نه، بذار یه ضربه هولناک بزنیم. دو تا از نایبای خاص امام موسی بن جعفر علیه السلام منحرف شدن، شدن رؤسای مذهب واقفیه، اعلام کردن که بدا حاصل شده، بنا بوده 12 امام باشه 7 امام تموم شده قصه. خب اینا چقدر میتونن مردم رو بیدین کنن؟ چقدر میتونن اعتبار امام رو زیر سوال ببرن؟ ببینید امتحانهای آخر الزمان شوخی نیست. من از اول شروع کردم یه فهرست بگم، بعد برسیم به امتحانهای آخر الزمان. آقا امام معصوم در مورد اون آقا فرمودن هر چی اون میگه سخن ماست، بعد امام معصوم از دنیا رفت، بعد اون میگه خب حالا بله منم دیگه، مگه من نبودم اینجوری بودم؟ مگه شما نرفتید مدینه مثلا از امام موسی بن جعفر علیه السلام تایید منو شنیدید؟ حالا من دارم میگم اینجوری، مردم چیکار کنن؟ حالا اینجوری شد، اون دو نفر اعلام کردن که دیگه امام رضا امام نیستن، از این ور امام رضا پسردار نمیشن. خدایا شما به جایی که همکاری بکنی بدتر خراب میکنی. نه من دارم همون کاری که دارم میکنم به نام امتحان کردن همونو تقویت میکنم. در دوران مسن بودن امام رضا علیه السلام پسردار شدن،
رسما به امام رضا میگفتن خب اینا حق میگن، میگن امام باید پسر داشته باشه، دیدید که امام رضا پسر نداره، ایشون میگفتن خب من که هنوز از دنیا نرفتم، صبر کنید. بعد که پسر دار شدن شایعه انداختن این پسر مال خود حضرت نیست. خب ببینید، حالا یه متنی رو خیلی دارم فکر میکنم میتونم برای شما بخونم یا نه، حالا فکر میکنیم بعد به شما میگم موضوعش چیه. بذارید بریم جلو. امتحان ها واقعا پیچیده میشه. بعد امام رضا علیه السلام پسردار شدن، حالا از این فتنه هم با یه داستانی عبور کردن، امام جواد علیه السلام 9 سالگی امام شدن. شیعیان یه دفعه بعضیاشون تو کوفه، حالا مقر شیعیان بود، گفتن حالا تا ایشون بزرگ بشه مسائل دینیمون رو از کی بپرسیم؟ ای بابا، که بعد ریان ابن سلط اونجا خیلی ناراحت شد از اون آقایی که این حرفو زده بود، از دوستان اهل بیت بود، در واقع کتک کاری کردن تو جلسه انگار. بعد حالا ادامه پیدا کنه، دسترسی به امام ممکن نیست. امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام کسی نمیتونه دسترسی پیدا کنه. بعد آخرین امام 5 ساله بوده، غائب شدن، وقت این 5 سالگیشون هم کسی ندیده. خب دیگه چی میخوای باقی بمونه؟ اینا یعنی چی رفقا؟ بعد 4 تا نایب خاص هست. یه تعبیر ساده عوامانش اینه که خدا میخواد خلوت کنه، از شلوغی زیاد خوشش نمیاد، معلوم نیست بقیه آدم ها رو برای چی آفریده، معلوم نیست پس قصه هدایت رو میخواد چیکارش بکنه. یه برخورد عرفی عامیانه با قصه اینجوریه. یه مسئله دیگه این هستش که بندگان خالص و خلص پروردگار، اصلا بندگان خدا، حالا خالص و خلص چه کاری ندارن، خدا خیلی از عقلشون میخواد کار بکشه، خیلی باید باهوش باشن. این رسالت ماست، تک تک ماها، خدا با فهم ما خیلی کار داره. مثل این که اصلا شوخی نبوده اون وقتی که خدا عقل رو آفرید، برگشت به عقل فرمود که ای عقل من انسان رو به تو میسپرم، با تو راه سعادت رو پیدا خواهد کرد. مثل این که خیلی جدی بوده موضوع، تعارف نداشته. بعد حالا 4 تا نائب خاص معرفی شدن، 2 نفر از علماء برجسته. نائب اول که معرفی شد همه پذیرفتن، نامه داده حضرت. اون زمان دیگه پذیرفتن علما دیگه شرطه دیگه، خود حضرت رو که مردم نمیبینن تو دوران غیبت صغرا. یکی از علمای برجسته نائب دوم رو نپذیرفت. از جانب امام زمان علیه السلام نامه آمد، امام زمان البرهان الله الفدا ایشونو لعنت کردن. نائب سوم رو یکی دیگه از علمای برجسته تر نپذیرفت. خدایا داری چی کار میکنی؟ این پیچ هنوز صفت نشده شما شل میکنی. شلمقانی 17 تا کتاب داره تو خانه های شیعیان پخشه، زمان غیبت صغرا، که اسامی کتاب هاشو مرحوم آیت الله خویی تو کتاب رجالیشو می نویسن. 17 تا کتاب داره، چاپخونه اونجا نبوده ها. چی بوده شلمقانی؟ بعد نائب سوم رو نپذیرفت، انتظار داشت خودش بشه. خب این دیگه چیزی از شیعیان باقی گذاشت؟ مردم مگه اینجوری دور هم دیگه جمع میشدن دقیقه یه دفعه؟ امکانات ارتباطی داشتن؟ شما چرا همجوری به من نگاه میکنین؟ واقعا من دارم سوال میکنم ازتون، سخت نبود این امتحانا؟ خب سختترش برای شما هست. امام باقر علیه السلام، این اون کلامی نیست که من فکر کردم که آیا بخونم یا نه، اینه که میخونم براتون، اون چیزایی که فکر کردم بخونم نخونم، احتمالا نخونم، بعدم به شما معرفی میکنم. دلم نمیاد بخونم، نه اینکه بگم شما ظرفیتشو نداشته باشید، نه، اصلا شما به من خواهید گفت بیرحم، خواهید این چی بود مثلا تو خوندی. حالا این کلام امام باقر علیه السلام بخونیم. می فرماید امام باقر علیه السلام سخن شما رو هر کسی ان حدیثکم هادا لتشمئز منه القلوب، سخن حق شما شیعان ما قلبها رو مشمئز میکنه. خودش دشمن تولید میکنه. من نمیدونم چه خاصیتی داره این بحثای ولایی، امتحان کردی یا نه؟ یه جایی میگی حالا به طرفم کاری نداری یا میری تو مایه های ولایی، یه دفعه طرف به هم میریسه، تا چی شد قلقل میزنی میجوشید. و میفرماید بعدش اگر خواستید حرفای ولایی بزنید، حرفای ناب بزنید، یه ذرهشو بزنید، بعد اگه دیدی طرف تحمل نمیکنه دیگه بقیشو نزن. فمن اقر بهی فزیدوه، اقرار کرد بهش زیادتر بگو. اگه دیدی طرف تحمل نمیکنه فمن انکرهو فدروه، بله هیچی نیست حالا بگذاریم هوا چطوره، بزن توی راه دیگه ای. بعد میفرماید انه لابد من ان تكون فتنه يسقط فيها كل بطانه و وليجه حتی يسقط فيها من يشق شعرته بشعرتين. فتنه ای برای شما خواهد آمد که علی القاعده حدیث شناسان میگن بازم حضرت رفتن تو آخرالزمان. فتنه ای برای شما پیش خواهد آمد که کل بتانتن و ولیجتن، هر آدم تیزهوشی و ولیجه، ولیجه به لیدرهای فکری میگن که نفوذ دارن در دیگران، کل بتانتن و ولیجتن، هر آدم باهوشی و هر آدم زینفوذی در اندیشه دیگران، یسقط فیها، سقوط میکند در آن فتنه. بعد میفرماید کسانی سقوط میکنن که یه مو رو تبدیل میکنن به دو تا مو. حالا امکانات الان خیلی زیاد شده، یه مو رو بریدنش با دستگاهی بسیار پیشرفته زیاد سخت نیست، ولی اون زمان تقریبا یه چیز محالی بوده. زمان امام باقر علیه السلام آدم ها کنار هم دیگه نشستن، یه مو رو چجوری میشه کرد دو تا مو؟ الان شما براتون یه مقدار طبیعیه، الان شما که براتون طبیعیه در مقابل این کلام تعجب نمی‌کنید؟ بنده دارم در این روزها یه مقدار حرفای عجیب به شما میزنم، بخشی از انرژی بنده در این گفتگو صرف میشه برای اینکه بگم آقا عجیب نیست، بخشی از وقت من صرف میشه برای اینکه بگم من مبالغه نمی کنم، اینا دقیق است، شما باید بپذیری، باید بپذیری که محاسبه بفرمایید. حالا اینا که روایت تحلیل بنده رو هیچیشو نپذیر، ولی من دارم مبالغه میکنم، نپذیر، دقت کن، از هیچ کس سخن مبالغه آمیز نپذیر، از هیچ کس. اینجا میفرماید که بتانه، بتانه آدمای باهوشو میگن، ولیجه، ولیجه آدمایی که از بس لیدرن از نظر فکری نفوذ دارن تو دیگران. بعد میفرماید کیا سقوط میکنن؟ کسانی که یه مو رو دوتا میکنن. حالا زمان امام باقر علیه السلام تقریبا این کار محال بوده، میفرماید کسی که میتونه اینقدر دقت داشته باشه سقوط میکنه. آقا من به شما میگم شلمقانی سقوط کرد، شلمقانی میگم شلمقانی میشنوی، صاحب 17 کتاب در خانه های شیعیان، چاپخونه اون زمان نبوده. آقا آدم چیزی توضیح بده. بعد میفرماید حتی لا یبقا الا نحنو و شیعتنا، مگر باقی نمیمونه، مگر باقی نمیمونه کسی مگر ما اهل بیت و شیعیان ما. که شیعه هم میدونید در کلام اهل بیت خیلی کلام با عظمتیه، حالا روزهای دیگه باز هم برخی از نکات رو در این زمینه برای شما خواهم گفت. خب ما داریم در این جلسات درباره این بحث میکنیم که امتحانات خیلی پیچیده است. از اون زمان اول به ما فرمودن سخت‌ترین امتحان‌ها در آخرالزمانه. روایتشم براتون اشاره کردم که فرمود قبل از ظهور چیکار کنید؟ ایمان خودتون رو محکم کنید. واقعاً چیکار باید بکنیم در آخرین امتحان‌ها نیفتیم؟ اولاً دقت بفرمایید دوستان، واقعاً راه داره برای نیفتادن. یه نفر از این جور حرف‌ها خیلی ترسید، رفت پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا تو صحرای منا ظاهرن حضرت بودن دیگه. ببین فرهنگشون شده بود همه درباره فتنه آخرالزمان صحبت میکنن، انگار مثلا میمونه تا آخرالزمان، زمان امام صادق. حالا شما فعلا صبر کن، تو چرا میترسی؟ تو که نمیمونی تا اون موقع. ولی انقدر این بحثا جدی بوده، میومدن میگفتن آقا میترسیم، اون زمان چه باید بکنیم؟ منحرف بشیم؟ اینجوری که شما دارید میفرمایید.
حضرت پرده خیمه رو زدن بالا، آفتاب اومد تو، فرمودن که این چیه؟ گفت آقا آفتابه. فرمود اشتباه نمی‌کنی؟ گفت نه دیگه، این آفتابه دیگه. حالا دقت کن شاید اشتباه بکنی. نه دیگه آقا جون، آفتابه دیگه. بعد حضرت فرمودن که حق برای اهلش اینقدر روشنه، نترس، تو اهل حق باش. خدا که نمیخواد کسی رو به اشتباه بندازه. یه سریالی تلویزیون پخش میکرد به نام نمیدونم الیاس و ابلیس و اینا توش بود، اغما بود اسمش، بله. خیلی من از دست این سریال ناراحت شدم، خیلی. ولی خب اونجا هم میگفتن کارشناس اسلامی هم داره و اینا، ما که نمیخوایم تخریب کنیم، بچه ها زحمت کشیدن. ولی خب یه بیتوجهی های کوچولویی میدونی خیلی ضربه میزنه دیگه. آقا یه نفر به نام دکتر نمیدونم چی بفرمایید، پژمان بود چی بود، اشتباه گرفته بود یه ابلیسی رو با یه الیاسی، فکر می‌کرد چون الیاس در حالی که او ابلیس بود. اینجوریه، نصف بیشتر فیلم اینجوری شد. خدا ول میکنه بندهشو که اشتباه بکنه، میفرماد خدا هیچ وقت اجازه نمیده مؤمن به باطل یقین پیدا کنه. تیکه تیکش بکنی، براش اثبات بکنی این راهه درسته، در حالی که راه غلط باشه، بازم ته دلش میگه ولی من شک دارم. این خبرهای خوبم بهتون بدم. بعد میفرماد خدا هیچ وقت اجازه نمیده منافق یقین پیدا بکنه به حق. حرف حق و تیکه تیکه کنی خودتو، بگی بابا این حقه، منافق باشه، کسی یه زیرساخت باطنی خبیثی داشته باشه، میگه نمیتونم قبول کنم، با عقلم جور در نمیاد. ببین با عقلت جور در میاد، با یه جای دیگه جور در نمیاد، اون قلبته که بیماره. اینا هم در کنارش هست. لذا ما برای اینکه تو این فتنه های سخت از بین نریم، چند روزه داریم بحث اخلاقی میکنیم، امروز میخوایم یه کمی در مورد حسادت صحبت بکنیم. یه پیشبینی هایی باید داشته باشیم که انشالله ما از این فتنه های سخت عبور کنیم. فتنه ها مال ماست، ولی ساده انگارانه نگاه نکنید. میگم زمان امام باقر علیه السلام نه به باره نه به داره، هنوز فعلا یه اسمی از آقا مشهور شده، هنوز شیعه درست نشده که 30 سال گذشته از شهادت امام حسین علیه السلام. بعد از شهادت امام حسین در روایت داره 4 نفر باقی موندن. این 4 نفر حالا چند تا نفر تعدادشون زیاد شد، زود رقیب پیدا شد. حالا امتحان بکنیم، خدا صبر کن، حالا چه عجله ای باشه، حالا فعلا بعدا امتحان میفرمایید. نخیر، این وضعیت امتحانی در آخر الزمان سخت‌تر نمیشه، هولناک میشه، سخت‌تر هولناک میشه. من بازم روایت‌هاشو فردا برای شما خواهم آورد. از امام رضا علیه السلام میفرماد بدتر از دجال تو شیعیان ماست، مشخصاتش هم میده، بدتر از دجال تو شیعیان، تو محبین ماست. حالا نمیفرماد شیعیان، من ینتحل و مودتنا، میارم روایتو باور نمی کنیم مگر اینکه دجال ندونید چیه در آخر الزمان، که همه ادیان آسمانی پدیده‌ای به نام دجال رو میشناسن. فقط بدترش تو شیعیان ماست، تو محبین ماست. رفقا آخرین مراحل انتظار موضوع بحث ماست. ما داریم تأمل میکنیم درباره فتنه های آخر الزمان، ریشش چیه که آدم ها اینجوری تو این فتنه ها ریزش میکنن در حد اکثریت مطلق. خب یکی از ریشه هاش حسادته. دیروز من برای شما روایاتی خوندم در مورد فقها بعد که اینا، چند تاش هم نخوندم، یکیشو خوندم گفتم که حالا یکیشو داشته باشیم بقیهش بیخیال، که فرمود بدترین فقها زیر آسمان کبود در طول تاریخ در آخر الزمان هستند. خدای ما رو از عالمان دینی بد نگه دار، خیلی خطرناکن، ما رو از اونا نگه دار، ما رو از اونا حفظ کن، جامعه ما رو مسئول بدار. البته چقدر شما هم خوشخیال دیدم چی دعا میکنه، آمین الهی آمین.
مستجاب نمیشه. بچه های خوبی هستید شما، این خوبی شما منو کشته، منم با همین خوبی مشکل دارم که میترسم که اینجوری بشه. چرا باید فقها بد بشن؟ چرا باید فقها بنابر برخی روایات بخوان حکم قتل امام زمان ارواح الله الفدا رو بدن؟ که بنابر برخی از روایات دیگه، اونی که دیروز نخوندم برات اشاره کنم، میفرماد فقهای شیعه، حالا اونی که با قرآن میاد جلو حضرت وای میسه ممکنه شیعه نباشه. چرا؟ موضوع حسادت یه موضوع بسیار مهمیه. همه شما میدونید این صفت به صورت طبیعی از 3 سالگی در انسان رشد میکنه. مامانه ها باید بلد باشن چجوری حسادت بچه هاشون رو مدیریت کنن. خیلی در مسیر از 3 سالگی کار تربیت سخت میشه، چون بچه حسادتش شروع میشه. خواهر برادر نداشته باشه، این بچه ضربه های هولناک میخوره. خواهر برادر داشته باشه، حسادت رو تجربه میکنه، درگیری های روحی این بچه باید داشته باشه و درگیری ها شروع بشه و مادر شروع کنه به مدیریت کردن. چه بانوی بزرگواری خواهد بود اون مادری که حسادت بچهش رو بتونه مدیریت بکنه، جهت بده. خدا این حسادت رو به آدم میده، میگه حالا از توش در بیا تا ببین چی میشه. حسادت بدترین نوعش کجاست؟ تو حسادت معنوی. شما به خدا ایمان دارید، درسته؟ بله بفرمایید. ببخشید من سوال میکنم، چون سوال مهمی میخوام بپرسم. به حکمت خدا هم ایمان دارید، درسته؟ یعنی که چی اولین چالش حیات بشر رو باید بذاره حسادت قابیل به هابیل؟ حکمت نداره؟ نمیخواد بگی این اصلی ترین چالش بشره؟ شما بودی اگه جای خدا نعوذ بالله خدایی میکردی، الکی این قصه رو میذاشتی در صدر؟ چالش قابیل با هابیل چی بود؟ حسادت معنوی بود. گفتید حسادت همیشه معنوی رو بچسبونید بهش. حسادت معنوی مال کیاست؟ مال آدم خوباست. سر چیه؟ سر محبوبیتش خداست، سر قبول شدن قربانیه. یا خیلی کشتن نداره که گمه خوام بکشمت، قال لعقتلن نکر، آیه قرآن اینجا آمده، قال لعقتلن نکر. بعد حابیلم نبرداش نگذاش، یه حرفی زد که اون کشت. حابیل چی گفت؟ قال انما یتقبل الله من المتقین. بابا کشتیش که بیچاره رو. گفتش که خدا از متقین قبول میکنه. یعنی من متقیم، تو قبول متقی نیستی. پیش دعوا شد دیگه. بعد قابیل هر چی کار کرد نتونست درستش بکنه. حابیل دید خیلی ناجور شد. حالا من فکر میکنم خیلی ناجور شده. بعد اینجا ادامه میده، لا ان بسط الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. اگه تو دست تو دراز بکنی منو بکشی، من دست دراز نمی کنم تو رو بکشم. آقای حابیل دیگه اینقدر مهربون و اینا دیگه فایده نداره، زدی داغونش کردی. حالا یه کوتاه میخوای بیای یا نه، ما بالاخره با هم برادریم و اینا. دوستی گفتید اصلا هیچی نگفته بودی، این میخواست تو رو بکشه. یه جای خلوت گیر آورد، کشت حضرت حابیل رو. اولین کینه در بشریت سر حسادت نبودا، سر حسادت. اولین قتل سر حسادت نبود، سر حسادت. این یادتون باشه، ماشین تو بهتر از من داری و مقام بهتر از من داری و محبوبیت بیشتر از من، اینا رو یادت بره. اینا که چیزی نیست. حسادت مال آدم خوباست اصلش. بله. خیلی برای بچه های خوبی باشید انشالله که هستید انشالله. اینا من که کوچیکتر از اونی هستم که شما رو نصیحت بکنم. حسادت معنوی بین کیا پس باید باشه بیشتر؟ یه روایت دیگه براتون بخونم. در مورد فقهای بعد دیروزم یه روایتی خوندم، ان الله يعذب سته بسته، خدا عذاب میکنه 6 تا رو به 6 چیز. یعنی هر قومی، هر قبیله‌ای، هر صنفی یه نقطه ضعفی دارن، از طریق اون نقطه ضعف میرن جهنم. بخونم بقیه روایتو. روایت دیگه، من خودم هم آخوندم، بچه آخوندم هستم، آخوندارم خیلی دوست دارم، اصلا ژنتیک یه ارادت خاصی دارم، طلبه میبینم اول تقدیس میکنم، مگر به هزار دلیل ثابت بشه برام که این طلبه اهل نیست، نوکرش هم هستم، اصلا یه ارادت ژنتیک دارم، اون از بابام به ارث رسیده به هم، بابام که عشق میریه، حالا من قسی القلبم یه عشق نمیریزم، ولی نوکرش هم هستم، به ارث داده. اصلا یه تعصب خاصی دارم به طلب جماعت. یه چیزی بود میگفتش که الان که امام نیست کسی با امام مخالفت کنه، کسی با آخون زد باشه همونه. یعنی من هم بچه همون بابام خیلی، یعنی میخوام بگم اینجوری، یه وقت شما فکر نکنید من اومدم اینجا یه کاری انجام بدم برم، ولی خب چه کنم، من نباید که رفیق بازی بکنید، رفیق بازی نداریم که، بخواه حکم قتل آقامونو بدن، من باید افشاگری کنم، باید مردم واکسینه بشن. 6 تا رو به 6 چیز عذاب میکنه. عرب رو با عصبیت، یعنی نقطه ضعفش عصبیته، عصبیت یعنی قومیت پرستی. دهاقین رو، حالا دهاقین ربط به کشاورزها پیدا میکنه، بلکبره، با کبر، یعنی اونا در معرض چنین آسیبی هستن. ولی امرا بالجور، امیران، حاکمان با ظلم، اونا خیلی راحت ظلم میکنن، یه ذره دقت نکنن یعنی یک ظلم فاحش بزرگ میکنن، از این طریق میرن. تجار با خیانت، دم دستشونه، یه ذره دقت نکنن خیانت کردن. و مثلا روستاییان با جهل، روستاییان منظور بادیه‌نشین ها هستن که با جهل. و فقها با حسادت، مثلا مال ماست. آقا شما اینجوری میگی مردم مشکوک میشن، ببخشید من غلط بکنم، امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن، خب آخه خوب نیست، یه سوء زنی ایجاد میکنه، خب فقها ها خیلی فاصله بگیرن از این سوء زن، خیلی فاصله بگیرن. ببینید آدم، خب اینجوری شما دارید میگید، این یه چالشه، یعنی ذهن آدمو درگیر میکنه دیگه، خب بله بکنه، خب فرمودن که درگیر بکنه دیگه، ماشاءالله باشه، میخواستی ذهن درگیر نشه، پس این همه امیرالمومنین زحمت کشیدن برای شما این مطالب، فرمودن برای چی؟ باید ذهن درگیر میشه دیگه. خب این بد نیست؟ نه انشالله فقهای رفتارهایی دارن از حسادت، اینقدر به دور، اینقدر به دور، اینقدر به دور، اینقدر به دور، تا انشالله مشکلی براشون پیش نیاد. زبیر و سرش رو بریدن آوردن جلو امیرالمومنین انداختن، آقای نگاهی کردن، حسرت خوردن، حب و دنیا و این حرفا رو بیخیال شی، به معنای حب مقام و مال و اینا، فرمود زبیر رو حسادت بیچارش کرد. حالا من این حرف امیرالمومنین درباره حسادت رو به شما میگم، فکر کنم بعد از این بخوای بری بیرون میگه آقا اوضاع درست نخواهد شد، بی خود داره سخنرانی میکنه که لازم با چارت سخنرانی بشه درست بشه، نمیشه کنترلش کرد. حضرت فرمود که زبیر میدونید چرا اینجوری شد؟ همه رفتن تو تاریخ معاصر، بیت المال و مساوی پخش کردی، ایشون اولین معترض بود، ایشون معترض خلفای قبلی بود، ولی خلفای قبلی پدر سیاست به سوز مال اینجاست، به زبیر و انواع مخالفین پول حسابی هم میدادن، اینا مخالفان ساکتی بودن، مخالفان صابری بودن، آره ارواح همشیر عبویشون صبرشون به خاطر امر خدا بود، نه خیلی صبرشون به خاطر این بود حالا برخره حداقل این پوله میرسه. بعد امیرالمومنین پوله رو مساوی کرد، زبیر دوست امیرالمومنین بود، رفت پیش دشمنان امیرالمومنین، با هم با امیرالمومنین مخالفت کردن. یه دفعه این دوتا دوست و دشمن با هم شدن دوست. همه ذهنشون رفت توی این مشکلات معاصر، رفتن خلافت بگیرن برای، در واقع ولایت بگیرن برای کوفه و مصر، حضرت بهشون نداد. امیرالمومنین فرمود نه، مشکل زبیر این چیزا نبود، اینا بهانه بود. مشکلش چی بود؟ مشکل این که سیاست ورزی منو قبول نداشت نبود، مشکلش یه چیز دیگه بود. ای خدای من. فرمود یه روزی رسول خدا من و زبیر رو فرستاد مأموریت. فرمود یه خانومی داره یه کاغذی رو میبره ببره مکه، یکی از منافقین مدینه لاپورت داده، اومده اطلاعات ما رو داره میده به مشرکین، برید اون کاغذ رو ازش بگیرید. من و زبیر رفتیم به تاخت، رسیدیم به این زن مسافر. زبیر ابتدا رفت جلو، گفتم زبیر برو کاغذشو بگی برگردیم. به این زنه گفت چه کاغذی پنهان کردی؟ گفت من کاغذی پنهان نکردم. بالا پایین سر صدا. زبیر اومد گفت آقا من هر جوری با این صحبت میکنم میگه من کاغذی پنهان نکردم. امیرالمومنین فرمود که من به زبیر گفتم زبیر رسول خدا گفته این کاغذ قایم کرده. بعد من رفتم جلو، خب دیگه معلومه امیرالمومنین فداش بشم، روانشناس، انسانشناس، ابهت، عظمت، کسی از خدا میترسه اراده کنه، همه مثل موش ازش میترسن. شروع کرد یه نهیب به او زدن، اون کاغذ رو من بده بینم. دیگه آقا طرف زنه برید و کاغذ رو داد. امیرالمومنین میفرماد از همونجا این موفقیت کوچولو، زبیر از من یه حسادتی افتاد تو دلش، پنهان شد این تو دل زبیر، پنهان شد. این که گفتم از اینجا میری بیرون میگی آقا دیگه درست شدنی نیست، اوضاع مال این تیکشه. زبیر همون کسی بود که با شمشیر اومده از علی دفاع کرد موقع آتش گرفتن در خانه، این حسادت بود اون پایین. ای خدای من تازه میخوام یه دعاهای الان بکنم، شما آمین بگید. اولش این دعاست، بعد یه دعاهای، یه دعای بالاتری هم میخوام بکنم. کیا آمادن از خدا تو مجلس امام حسین، تو مجلس علی اکبر امام حسین چیز بگیرن؟ یا علی مدد، آماده باشیم، میخوایم دعا کنیم، التماس کنیم خدا رو. خدایا ته قلب ما هم حسادت باقی نگذار. این که خیلی دعای برجسته ای بود، ولی دعاهای بالاتر بکنم. علماء خوب ما را از حسادت بری بفرما. اینم خیلی مادرانه بود واقعا، گرچه مستجاب نمیشه قطعا برای همه، ولی تو بزرگواری کردی. یه دعای دیگه بکنم، گفت هر کی گریه نکرده دیگه اینجا گریهش بیاد، این اونه. اون هر کی دعا آمین نگفته حسابی. خدایا کسانی که اهل حسادت معنوی هستن به ما بشناسان. میخوام بشه مثل آقای بهجت و آقای بهادینی و اون خوبان روزگار تشخیص بدی. تو چشمای بعضی از شما نگاه میکنم ناباورانه نگاه میکنیم. نه ناباورانه نیست، خدا میتونه بهت بده. بگو خدای بهم ندی من گمراه میشم، من باید بشناسم. به خدا قسم تو عرصه سیاست الان تو جمهوری اسلامی بعضیا تمام ریشه های اعمالشون در اثر همون حسادت است. بگذاریم، باید خودت تشخیص بدی، درسته؟ بذر اینجور آدم های حسود معنوی رو که ملخ نخورده، یه چیز دیگه میگن تو اصطلاح، مطمئن میخوام یکم مؤدبانه باشه، بذرشون رو که ملخ نخورده. که حسادت اون وقت کیا ندارن؟ ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرماید، پرسیدن حسادت چیه؟ فرمود لحمون و دمون، گوشت و خون آدمه. چی میخواییم؟ با گوشت و خون آدم. یدور و فناس در میان مردم هست. ازن تها الینا یبسه. میرسه نوبت به ما خشک میشه. فقط ما اهل بیتیم که حسادت نداریم. بعد باید چیکار کنی؟ باید خودتو بچسبونی به اهل بیت. بچسبونی به اهل بیت. اینقدر شبیهش یه کمی اسرار بگم. زیاد از اهل بیت چیزی نگیرید برید. ببخشید من خیلی عذرخواهی میکنم. انشالله اهل بیت همه حاجاتتون رو بدن. میگن گربه بی چشم و روه. هرچی بهش میدی میگیره میره. تا به گربه یه سی بدی اول خودت فرار میکنه. مثل گربه نریم در خونه اهل بیت. اثر نداره. نمیشیم نعوذ بالله زبونم لال ابن ملجم. خیلی چیزا از امیرالمومنین گرفت. ولی مثل گربه میگرفت. گربه سان بود انگار. آدم باید چی باشه؟ حالا جانوران دیگه ای هستن که چیزی ازت میگیرن دیگه پیشت نمیرن. من تشبیه نمی کنم. چون حرمت مؤمن بالاتر از این حرف هست. از اهل بیت چی بخواید؟ خودشونو بخواید. او میخوام مثل خودت بشم. زیارت امین الله فوق العاده است. یه صفحه از خدا رضایت طلب میکنی. هیچی حاجت نمیخواید. دو صفحه میگی خدایا همه چی عالیه. آخرش یه دعا میکنی. میگی خدایا منو پیش اهل بیت ببر. زیارت امین الله فوق العاده است. فوق العاده. هم شأن امیر المؤمنین علی علیه السلام. بخونید زیارت امین الله. کوتاه. سه صفحه بیشتر نیست. حالا بنابر چه جور چاپ بشه کاری ندارم. یکی از عارفانه ترین ادعیه ماست زیارت امین الله. تو کم ادعیه ای هست چنین دعای بلندی داشته باشه. محبوبتن فی ارضک و سمائک. خدایا من رو در زمین و آسمان محبوب قرار بده. همه ذرات کائنات به من عشق ببرزن. خیلی بلنده. اصلا خیلی اینو نمیخواد. میخواد من اینو بگم شما می الهی آمینت میاد. محبوبتن فی ارضک و سمائک. خدای ما رو معشوقه عالم هستی قرار بده. همه عالم به عشق ما باشن. خیلی خیلی ببین خیلیه که شما یه همچی آمینی میگید. خیلی آقایی. خیلی روح بلندی داری. فرازهای عجیبی داره زیارت امین الله. آخرش حاجت شخصیش چیه غیر از حاجات معنویش؟ میگه منو ببر پیش اهل بیت. من با اونا باشم. من میخوام شبیهشون بشم. رفتی پیش امام رضا بگو آقا من نمیخوام از ازدی چیزی بگیرم برم مثل گربسان ها. میخوام مثل تو بشم. فقط حساد. من مشهد طلبگی یه فرصت تابستانی درس میخوندم. یکی از رفقامون یه خوابی دید گفت بذارید بلند شیم بریم یه پیش معبر خوابه رو تعریف کنیم تعبیر کنیم بریم چی میشه. گفت چه خوابی دیدی؟ گفت بریم پیدا کنیم. اومدیم میشه معبر. گفت آقا من خواب دیدم یه عقربی رو با دوتا چنگال میخواد منو بزنه. تیکه تیکش کردم. معبر یه عالم اهل حجاز بود. یه آدم خاصی بود. گفتش که کشتیش؟ گفت آره کشتم. گفت خیالت راحت شد؟ گفت آره. همچی یه آرامشی تو خواب پیدا کردم. آخه. گفت به تبریک میگم. رذیله بسیار مهمی رو تو خودت نابود کردی. با چی درگیر بودی؟ گفت دیگه خب حالا پس بیخیال. خیلی ممنون. بیرون اومدیم گفتم بگو ببین بلانیم چی بود قصه. گفت چند وقت پیش یکی از رفقای من کتاب نوشته بود. حسادت گوشام سرخ شد. گفت احساسم داغ شد گوشام. گفت یه ماه تو حرم امام رضا شب و صبح دارم میرم امام رضا من نمیخوام حسود باشم. اینو از دل من بکن بنداز بیرون. زجه میزد. من فکرم حالا چه حاجتی داره. زمان جنگم بود مرفته بودیم. بودم چه حاجت دارم بخواد شهید بشه حتما بخواد چی بشه. بعد چند سال تو قم دیدمش، خب چه خبر؟ اون حسادته. گفت ابدا اثری ازش نیست، هر کی بهتر از من بشه هر راحت. این مامانش خوشحال میشم براش. من دیگه شما رو برای آخر زمان بهتر از این نمیتونستم آماده کنم. حالا بعدش هم شما میه ما رو دستمون رو میگیری دنبال خودت ببری. حسادت رو وردار ببر. فرمود فقط ما اهل بیت نداریم، بچسب به اهل بیت. یه بار قصه عبدالله ابن عمرو عاص رو به شما گفتم، بله قبلا ها گفتم، این تو این دهه نگفتم، میگم ها اشکال نداره تو این دهه گفتم نگفتم. عبدالله ابن عمرو عاص با پیغمبر دعوا میکرد سر این که من 3 روز یه بار باید قرآن ختم کنم. رسول خدا میفرمود بابا نمیخواد اونقدر فشار بیاری، هفته یه بار، ماهی یه بار. نه من باید. با رسول خدا دعوا میکرد سر این که من هر روز باید روزه بگیرم، حالا که روزه گرفتن ثواب داره. رسول خدا میفرمود بابا هفته یه بار، هفته دو بار، لااقل یه روز در میون. میگفت نه. چی بود؟ بعدها هم به عنوان آدم هوشمند و آدم عاقل و نسبتا منصف بود و باباش ازش پرسید، عمرو عاص پرسید که معاویه به من گفته بیا با من همکاری کن، برم سمت او یا علی؟ برگشت گفت دنیا رو میخوای برو سمت معاویه، علی به تو دنیا نخواهد داد، آخرت رو میخوای برو سمت علی ابن ابی طالب، ولی بابا بیا برو سمت علی. اینجوری بود، پسر عمرو عاص بود ولی اینجوری بود، یه انصافی داشت. میگفت من نشستم تو مسجد، دیدم آقا رسول خدا پیر مردی میاد تو مسجد، همیشه هی میفهمد هر کی میخواد بهشتی رو ببینه، یه آدم بهشتی آقا رو ببینه. هی ما میشنیدیم، هی آقا رو نگاه میکردیم، خدا آخه این چیه که پیغمبر اکرم میدونه این در آینده هم خراب نمیشه. در آینده هم خراب نمیشه، تضمینی چی گارانتی داره؟ خیلی به خدا. میگه رفتم در خونش گفتم که من با پدرم دعوام شده میخوام خونه شما بمونم، شما از زمین. پیرمرد گفت باشه بیا، جا دست به اینجا بخواب. 3 روز مهمونش بودم، هیچی ازش ندیدم، نه مثل من قرآن میخون، نه مثل من روزه میگرفت، نه مثل من هیچی، یه آدم معمولی، نه اون واجباتشو انجام میداد. بعد از 3 روز گفتم ببین من با بابام دعوام نشده بود، میخواست اینم تو چی کاره ای که پیغمبر میفرماد اهل بهشتی؟ گفت حتما پیغمبر لطف دارن، من نمیدونم. نه بگو بینم، روحیاتت بگو، بیرونیاتت که هیچی نداشت، درونیاتت چیه؟ یکمی نشستیم این پیره مرد رو با هم تحلیل بکنیم، اینم جبون زبل مصر برای اینکه در بیاره. آخر سر یه جمله از این پیره مرد شنید، میگه من اون جمله رو شنیدم گفتم این اون چیزیه که من برش طاقت ندارم، نه من، هیچ کدوم از ماها. پیره مرد برگشت گفت خدا هر کی رو بر من برتری بده من میپذیرم، ته دلم هم نق نمیزنم. عمرو عاص میگه این اون چیزیه که ما سرش طاقت نداریم، همون قصه هابیل قابیل، حسادت معنوی. این بلا رو سر همه ما حضرت ولیعصر ارواح الله فدا خواهد آورد. ما با هم میرفتیم هیئت، یه دفعه آقا یکی اونو میگیره یکی اونو ول میکنه، یکی میره جلوتر یکی میذاره عقبتر. بعد تو تا حالا رفیقت بوده، حالا میشه رقیبه. بعد بگی امام زمان به تو نگاه کرد، من نوکرتم عزیز من، تو نمیذارم تو اینقدر آقایی بیشه من. حسادت نکنی ها، و الا باید برای گردنت یه سپری فکر بکنی. چرا برای گردن؟ چون حسادت آدمو یه جا نگه نمیداره، میبره جلو، میبره جلو، به یه جایی میرسونه. که چرا یه دفعی یه جوری میشن بدا که خیلی بد میشن؟ ریشش حسادته. حالا اینم از اسرار خدمت شما تقدیم کنم. دیگه شما بگید فلانی نوکری رو در حق ما تمام کرد با این حرف. هر کی خودش جنسش شیشه خورده داشته باشه، اهل حسادت باشه، حسودای نسبت به ولایت رو خوشش میاد. خوشش میاد، میگم اصلا نمیدونم فلانی خوشم میاد. اینجوریه. خودم و این کاره ای دلیلم نداشته باشه خوشش میاد. هر کی خودش چیزی از جنس حسادت داشته باشه، کسی چیزی از جنس حسادت نداشته باشه، دلیلی هم نداشته باشه، از حسود خوشش نمیاد. حالا پرده خیمه امام صادق علیه السلام رفته بالا، حق آشکاره، نه ترس، همه چی آشکاره. آره الهی فدات بشم، بله آشکاره، بشه که من برم تو خودم ببینم چه خبره، بشه که من برم تو خودم ببینم چه خبره. حسادت ریشه سقوط آدمهای خوبه. و بعد روزهای قبل در مورد مارقین صحبت کردیم و اینکه چرا آدمهای خوب وقتی بد میشن خیلی بد میشن. رفقا این ابا عبدالله الحسین، این شما، برو ببینم چیکار میکنی. تجربه شخصی من از یک کسی که دیدم به شما گفتم، پاشنه در خونه امام رضا علیه السلام داشت میکن، آقا باید حسادت رو من، آقا هم بهش لطف کرد پاکش کرد، پاک. هم معتاده دیدی میگه پاک پاکم، پاک. ای خدا، یه بار دیگه اگه دوست داری من دعا کنم برای رفع حسادت با هم جمعیم، خوبه؟ همکاری میکنید انشالله؟ با صمیم دل بگید خدا برای هممون درست بکنه، حتی برای من بیچاره. خدایا حسادت رو از ته دلهای ما ریشه کن بگردان. خدایا ببخشید دقیق نگفتم. خدایا حسادت معنوی را از ته دل ما ریشه کن بگردان. شما فکر نکنه حسادت از دلت برداشته بشه خوب میشه ها، نه، خل میشی، خل میشی. از همسایت ماشین خریده میخوای به همه همسایه ها تو شیرنی بدی، میگم بابا این خله، یا بابا چه خوش، خیلی خوشحال شده ماشین نو خریده، عالی، بذار من یه شیرنی بدم به همه. باید خانومش کنترلش بکنه، بگه بابا این دیوونه است، اصلا زندگی معمولی نخواهد داشت. چون اصلا مردم همه قوام و دوامشون با حسادته. اصلا زندگیشون برای مبناست. ما دیگه نمیخوایم یه دهه در مورد حسادت صحبت کنیم که شاید با هم رفیق شدیم یه زمانی، اگه خدا عمر داد این اشتباه رو کردیم، با هم یه دهه در مورد حسادت صحبت کنیم، شاید، ولی جسارت که نمی کنیم. فقط گوشت و خون آدمی زاده، ولی اون حسادت معنویه نباشه، بقیهش شوخیه. حالا دیگه ماشینش بهتر از شده تو یه کمی دلت تنگ شده، اینا این انشالله حسادت معنوی نباشه. و این یعنی یک نفوذی از معنویت در جان تو که این روزا باید از امام حسین بگیری. نمیدونم میخوای چیکار کنی، یکی رو پیشنهاد امروز، برو برای علی اکبرش گریه کن، خیلی علی اکبرش رو دوست داره، برو یه کاریش بکن. من نمیدونم، کربلا هم بری نمیتونی از علی اکبرش حرف بزنی، یا همین روزاست، بگو آقا صفای باطن به من بده. ببینید دیگه چی عرض میکنم، دیگه ببینید چی کار باید بکنید. این شما، فتنه های آخرالزمان تبدیل شد به چی؟ به بحث اخلاقی در درونمون. گفت به فکر نون باش که خربازه آبه، البته بلا تشبیه این ضرب المثل. اینا رو گفتم، حسادت رو میخوای ورداری، بعد حسادت پنهانه با تو روزه، اینا رو بگم پیچیده سا. اونی که گفتم موندم روایت شو برات بخونم یا نه، امیر المؤمنین علیه السلام نامه نوشت به معاویه، معاویه حسودی نکن، درسته؟ تو زورت میاد بنی هاشم بر بنی امیه، خدا اینقدر ترجیحشون داره. بعد به تفصیل توضیح داد و در این نامه شریف، این نامه اون چیزی نیست که بگم بخونم یا نها، یه چیزیه که الله الان به شما میگم، چقدر شلوغش کردم. خواهی بگی بگو دیگه. نه خیلی سخته، ده مرتبه دیگه میگفتم. این نامه ای که برات ساده است بخونم وقت نیست، نوشتن از قابل، ابلیس به آدم حسادت کرد، قابیل به حابیل و دشمنان همه انبیا و ابو جهل نسبت به پیامبر و معاویه نسبت به من، قصه حسادته. این به جای خودش محفوظ معاویه نامه نوشت برای امیرالمومنین. نمیخونم نامش رو، فقط گزارش بدم. تو این نامه سعی کرد ثابت کنه علی تو حسادت داری. یه جوری این نامه رو قوی نوشته، من الان بخونم میترسم بعضی های ایمانشون سست بشه. بعد آخرش هم برگشت گفت قل برو سوره قل اعوذ برب الفلق بخون، پناه ببر از حسود اذا، وقتی که حسادت میکنه، وقتی اینجاشو میخونی از خودت که حسودی به خدا پناه ببر. من به جای مردم شام خودمو میذارم، میبینم کمی بسوزونم اتونه بی نزده. تمام قصه کربلا و داستان سر بغض علی ابن ابی طالب بوده. یکی از دلایل اربن شدن علی اکبر این بود که اسمش علی بود. یک کمی برای علی بسوز، امیر المؤمنین بالای سر علی اکبر، که تو کربلا هم امام حسین هی میگفت من پسر دختر پیغمبر شما. من یه بار به این قصد کل سخنان امیر المؤمنین رو مرور کردم، گیرم یه جایی گفت من پسر علیم، بدتر میشه که میخواد کمکش کنن مردم، ولی من پسر فاطمم. حرفی از باباش علی نیست. در یه نامه دیگری، اینو میخواستم بگم، فتنه‌های آخر الزمان پیچیده میشه ها، پیچیده میشه. اون که نمیگه آقا من فکر معاویه همون برنشسته بگه من حسودی میکنم، آ ببین من حسودی میکنم، اتفاقا برعکس مدعی میشه اونجوری. یا علی شما همیشه با خلفا خوب نبودی، حسادت میکردی به قدرت اونها. بعد نامه نمیده، من میخواستم نامش رو بخونم. اعتبار خودتو خراب نکن با این حسادت ها، تو سابقت خوبه. نصیحت میکرد. من میترسم شما این ور گود نشستی در اون ور هیچ خبر نداشته باشی، فکر کنید اون طرف معاویه مثلا خوشحال بوده میگوده خب بله دیگه ما حسودیم دیگه چی میگی آره شما. نه، او اصلا برعکس مدعی بود. در یه نامه دیگه یه چیز دیگه نوشت. ببخشید من عذرخواهی میکنم براتون، بد جوری روزه میخونم. اگه امیر المؤمنین این قسمت نامه معاویه رو خودش در نامه خودش ننوشته بود که تو نهج البلاغه هست، من غلط میکردم این نامه معاویه رو، این تیکش رو صریح بگم. خود امیرالمومنین فرمود معاویه تو اینجوری به من نوشتی. بعد فرمود فالله لقد اردت ان تدم فمدحت، تو میخواستی منو مذمت کنی اما مده منو کردی. چرا؟ چون تو از مظلومی من حرف زدی. چی گفته بود معاویه؟ دیگه ببخشید من توهیناشو میذارم کنار. نوش علی تو آن کسی هستی که مثل شطوری که تناب به گردنش بیاندازن ببرن، اینجوری کشیدم تو رو برای بیعت بردن. آقا جواب دادن خب من مظلوم بودم. چه اشکالی دارم مظلوم باشی؟ اونور چه خبره؟ آقا اونا هم نمیگن ما حسودیم که. علی ابن الحسین علیه السلام اومد میدان، شمشیر کشید. مادر حضرت علی اکبر لیلا نسبت فامیلی قومی قبیلگی دوری با بنی امیه داشت. بهش گفتن علی تو حسابت جداست، به خاطر مادرت به تو امان میدیم و بعد با تو کاری نداریم. حالا علت اربن اربا شدن علی اکبر رو از یه صحنه دیگه ببین. ظاهرن هیچ بدنی مثل بدن علی اکبر نشده جز بدن ابا عبدالله الحسین. تا گفتن که حالا علی ابن الحسین رو ببین چه مقام بالایی داره این پسر، اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. آقا تالی تل به معصوم، ببین چی کار کرد. میخوام انشالله اینجوری باشی، یا دشمن دستش بهت رسید اربن ارباد کن. تا به علی اکبر گفتن که توی نسبت فامیلی از طریق مادرت با یزید داری، غضب کرد، به هم ریخ، فریاد کشید، شمشیر برداشت، حمله کرد، فرمود نامردا تعصب دینی علی اکبر، نسبت من با رسول الله رو در نظر نمیگیرید، نسبت من رو با یزید در نظر میگیرید، قتل عامی را انداخت تو کربلا علی اکبر، قتل عامی را انداخت، 200 نفر رو در جا در یک درگیری کشت. مگه مسلسل دست تو علی؟ بیس نفر رو کشت، غضب کرد، مادر من فاطمه رو در نظر نمیگیره، بابای من علی رو در نظر نمیگیره، آن جانم میخوام برای شیرمرد حسین گریه کنی. ها توفانی به پا کرده بود، میگن مثل چاقویی که یک امروز برای حماسه و دلیری علی اکبر گریه کردی. ها ببین این گریه خیلی یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه. آیون بعد از لحظاتی یل حسین رو زمین افتاد. ببین بگم بعد از لحظاتی عباس تنها شد. همه جا فقط از زیبایی علی اکبر صحبت میشه. غضبی کرد، مردم گفتن علی ابن ابی طالب زنده شده، علی ابن ابی طالب روحش حلول کرده در این پسر. گرد و غباری مثل به اصطلاح چاقویی که هندوانه رو قاچ بزنه، میگن قاچ میزد لشکر رو میرفت اون طرف میومد این ور، کسی حریفش نبود دیگه. جسم یه مقداری میکشه، برگشت پیش ابا عبدالله الحسین، گفت آقا دیگه نمیکشم. اینا هم عدد من نیستم بیان منو بزنم. چی بگم دیگه؟ چی بگم از علی اکبر؟ الهی تعصب تو برم، الهی دورت بگردم با اون غضبت برا پیغمبر. نگید خب فدای کربلا همه خوب بودن و ها، هر گلی یه بویی داره، هر برای کسی یه اتفاق. بابا یه عالمی داره اونجا، هر لحظهش هزاران میلیارد سال نوری طول میکشه توصیفش. غضب کرد به خاطر رسول خدا، شد تنها شهیدی که رسول خدا قبل از شهادتش آمد به بالینش، از آتش سیرابش کرد، هنوز شهید نشده. با صدای بلند این عارف بزرگ در کربلا که رو دامن حسین بزرگ شده صدا زد، من از دست جدم سیراب شدم، جدم سلام میرساند، بابا منتظر شماست، پسرتو خوب تربیت کردی، خوشحال باش. چرا رسول خدا نایستاد؟ این درسهای عرفانی رو کجا باید گفت از علی اکبر؟ چرا نایستاد علی اکبر بیاد اون طرف؟ دیدی چه غضبی کرد؟ دیدی چه غیرتی داشت؟ یه روزه هم حالا بخونم دوباره. ببخشید. اصلا آدم پای علی اکبر دیوانه میشه به خدا قسم. فقط به شما بگم زینب رو از خیمه آورد بیرون. زینب خیلی محرم نامحرم رعایت میکرد. خیلی محرم نامحرم رعایت میکرد.